بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیه به خدمت شما محترم و تشکر از بخشنده شما و قدردانی از اهمیتتون به این نوع مباحث روانشناسی و تغذیه که اعلام کردیم و شما عزیزان استقبال کردیم از این برنامه. امیدوار هستم که برنامه امروز بتونه مفید فایده واقع بشه خدمت شما بزرگواران. خواهش میکنم انشاءالله در این جلسات انشاءالله با توجه عنایتی که داریم مباحث رو دنبال بفرمایید. خدمت آقای دکتر پورعباسی هستیم در خصوص تغذیه و یادگیری، تغذیه و بلوغ و ارتباط این نوع مباحث. کارهای زیادی رو انجام دادن، تحقیقات زیادی داشتن، انشاءالله از خدمتشون بهره خواهیم شد در امروز و جلسه آینده که خدمت شما بزرگواران هم خواهیم دید. تشکر میکنیم از مرکز مشاوره مؤسسه دانش که لطف کردن این برنامه رو هماهنگ کردن. انشاءالله با لطف عنایت شما و همراهی شما و دلگرمی که به ما میدین، انشاءالله بتونیم این مباحث رو در جلسات آتی دنبال بکنیم. برای سلامتی خودتون و فرزندانتون یه فلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من استریم نمو خاطر ناصر محمدی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت مادران گرامی و خوشحالی پیشاپیش از تصدیقی که می‌کنم و تشکر مضاعف از حضور دوستان و انشاءالله که دو جلسه‌ای که خدمتتون هستم مباحثی رو که حالا زحمت کشیدن مرکز مشاوره مؤسسه فرهنگی دانش و بحث سلامت رو اونجوریدن، البته با یه مدل خاص نام سلامتی که حالا ما ازش انتظار داریم حالا در عرضان بهش خواهم رسید. من فیلده تخصصی روانشناسی بیماری‌های اطفال طب روانشناختی یا پدیاتری سایکولوژی همکار پزشک تو چند اونکی داریم سرکار کنیم دیگه از دوستان پیرا پزشک بدونیم به کیا باید جواب پس بدیم. ایرادات ما رو انشالله میگیدی در همراهی داشتیم. خیلی خلاصه بخوام بگم که من چی کارم، اینطوری باید بگم که خدا نکنه ولی ممکنه شما تجربه داشتن فرزند بیمار رو داشته باشید. بازم خدا برای هیچ کس نیاره، خدا نکرده بچه های مبتلا به یک بیماری مزمن باشن، مثلا دیابت، مثلا بیماری های سرطانی، خودم بیماری های نقص ایمنی که خب اینا به نوعی بیماری های مزمن هستن. خب در بیماری های مزمن در کنار درمان های رایج طبی یه مقوله دیگه هم بسیار مهمه و اون چیه؟ تغذیه مهمه و یه دیگه خیلی مهمه، ملاحظات روانشناختی توی این بچه ها بیش از اونی که از بیماریشون آسیب ببینن در صورتی که ماها حواسمون نباشه از عوارض روانشناختی حاصل از بیماری مزمن آسیب می‌بینیم. یه خاطره بسیار تلخی من دارم که این وقتایی بازی بکنم فقط به لحاظ تقریب ذهن خیلی کمک کنم. بس ما دوره کارمزیمون رو می‌گذاردیم بخش اطفال بیمارستان بهرامی، شاید تهران بیمارستان بهرامی شاید با آشنا باشه. یه دو هفته‌ای رو ما دوره خلاصه به اصطلاح روتیشن بخش خون و سرطان اطفال می‌بینیم. توی کلینیک اونجا هم خیلی هم شلوغه، خیلی معمولا شلوغ، خیلی حالت بدی هم داره. مثلا بچه‌هایی که میان موهاشون ریخته شده درمانی شدن، بچه‌ها بسیار بچه‌های تحریک پذیرن، اصلا بند نمیشن، خیلی خیلی واقعا خدای اسفناک. یه روزی ما تو درمانگاه بودیم، بعد دیدم که یه بچه‌ای گوشه وایساده با پدرش. خب مریضای میان و میرن و این بچه همونجوری وایساده نگاه می‌کنه به من. باباش هم کنارش بود، دستشو گرفته و همونجوری وایساده تا اینکه احتمالاً احساس کردم منتظرم مثلا سر من خلوت بشه، بعد یه سوالی شاید داشته باشه چیزی. چند تا منیش گذاشتم، خلاصه اشاره کردم، اومد جلو و باباه گفتش که آره این پسر من کلاس فکر می‌کنم سوم یا چهارم دبستان بود. گفت که آره این پسر من دو سه روز شیمیش تموم شده، یه سوال داره، گفتم خودم از آقای دکتر مثلا بپرسم. گفتم خب بابا بگو ببینم چی شده، سوالش چیه؟ نه پسر بچه من نامه کردم کامپا، گفت نمیدونم یه وقتی احساس می‌کنم حالا خیلی بد میشه، یه وقتی فکرای بد می‌کنم حالا خیلی بد میشه. یه ذره کلنجار و گفتگو چند دقیقه‌ای پش این در اومد که این بچه طفل معصوم یه وقتایی فکر اینو میکنه که ممکنه از این بیماری خلاصه فوت بکنه و این فکر عذابش میده، نمیتونه شب بخوابه و اینا و این بچه دردش اصلا اینه. شیمی درمانیش تمام شده همین حرفا، ولی اصلا این مسئله براش انقدر بزرگ بود که مدت ها میدونی دوره بعد از شیمی درمانی دوره سنگینیه. اومده اونجا وایساده، باباشو برداشته آورده درمانگاه که بعد این سوال از یه پزشک بپرسه که باید چه کنه. اون مرحله نه داروی شیمی درمانی نیازه، نه جراحی نیازه، نه هیچ سفارش و توصیه پزشکی نیازه. فقط با این بچه باید میشه سی صحبت کرد. جوان اتفاقی شما یه چند ساعتی با این بچه صحبت کردیم. دو هفته بعدش هم همون بچه تو بخش آی سی یو اطفال اتاق ایزوله نهایتا فوت شد. ولی که این تو ذهن من همیشه موند که بچه هایی که به نوعی بیماری دارن، بیماری مزمن، مثلا یکی از انگیزه هایی که من وارد هیته بشم همون پسر بچه بود که در اصل این اتفاق از دست رفت. و من دارم فکر میکنم چقدر بچه های ما هستن که شبیه این حالت رو دارن، ولی کم خب هیچ پاسخگویی براشون نیست. این فردی که در هر دو زمینه بتونه بچه ها رو کمک بکنه، خب در صورت هیته روانشناسی بیماری اطفال یا پسیکیاتری یا پدیاتریک سایکولوژی اصطلاحا این هیته رو شامل میشه. و یکی از زمینه‌های دیگر این هیته عملا رفتارسازی سلامت در بچه‌ها با منظورهای پیشگیریه. خب یکی از مهمترین این رفتارها علاوه میشه تغذیه. ما بحثی که خدمت شما عرض خواهیم کرد امروز بحث تغذیه در دوره نوجوانی با محوریت یادگیریه. از این حرفایی که چی بخوریم چی نخوریم، بچه‌ها کم بخورن زیاد بخورن، نمیدونم زیرتراش بخورن نخورن، اینقدر حرفای زیاد شنیدیم که الان من اینا رو بگم لبازم حرفای تکراری دارم بزنم. ولی من فکر میکنم با این روی کردی که اولا تغذیه رو اگر با محوریت یادگیری و تربیت بخوایم بهش برسیم، به خلاصه آیا این تغذیه تو اهداف تربیتی و رفتاری که ما میخوایم به بچه ها شکل بدیم نقش داره یا نداره؟ دو اینکه رفتار سازی تغذیه سالم رو در بچه ها باید چگونه شکل داد، باید چگونه نهادینه کرد؟ میخوایم بیشتر اون دو تا محور صحبت. وگرنه شاید بسیاری از حضار محترم از من خیلی زیاد بهتر بدونید که آقا شدم چیز داره بچه ها خوبه، فدم چیز کمه اون زیاده. همین حقا در شبر به نظرم تکرار واضحاته. سعی میکنیم بحثه باشه که کمتر شما شنیده باشید. جلسه آینده هم موضوع محوری دیگه با توجه به سن و سال بچه های این دوره بحث بلوغ رو مطرح میکنیم با ملاحظات خاصی که باز هم باید بهش فکر کنیم. همیشه ملاحظات رفتاری و روانشناختی رو می‌خوایم باطی بحثامون ارائه بدیم، حالا که در بستری از سلامت بریم فکر می‌کنیم و با هم جمع بریم. خب امروز انشالله می‌خوایم یه مقداری رابطه تغذیه و تغذیه یادگیری رو باز بکنیم، دوره نوجوانی بفهمیم که خلاصه تغذیه چه نقشی داره، مواد غذایی اصلی رو بدانیم چیست، وعده‌های غذایی رو شروع بچه‌ها طراحی کنیم، ریتم غذایی‌ها چیان، نوشابه و نوشیدنی و تغذیات غذایی نظراتش چیست و یه سری اختلالات شایع تغذیه‌ای و یه سری توصیه‌های عام یا ما خدمت شما هست. تو پرانتز این کتابچه های یادداشت برداری که خدمت شما هست هندوت این سلاید هاست دلوش هم جا داری یادداشت چیزی بخواهیم یادداشت بفرمایی که این شاید عنوان یه خاطره و یاد بودی از این جلسه خدمت شما باشه. برای مراجعات بعدی خیلی مهم کنند هست با هم که پیش میرید میتونید اسلاید رو با من پیش میان. آدرس سایت مرکز مشابه ما که دامای ابراهیم زحمت کشیدن صفحه اول این جزوه هست. به نظر میاد این عرایز بنده رو با یه فاصله ای انشالله فایل صوتیشون رو سایت قرار میدن اگر بخواید مراجعه بکنید. خب در برده های مختلفی که هر کدوم از ماها تجربه میکنیم دوره نوجوانی یک دوره بسیار چالش برانگیزه. بچه های ما که حدود سن 11 12 سالگی تا 14 سالگی هستند تقریبا ابتدای دوره نوجوانی رو دارن تجربه میکنن. به تازگی از دوره کودکی رد شدن دارن وارد دوره نوجوانی میشن. خصوصا بچه های به اصطلاح امروز هفتمی یه مقداری آغاز ورودشون به دوره نوجوانی است. دو تا نکته بسیار مهم در دوره نوجوانی من به نظر باید باشه. یکی اینکه در چند تا بره ما سرعت رشدمون از همه زمانها بیشتره. اولیش کیه؟ دوره جنینی پرسرعت ترین دوره رشد ماست. دوره بعدیش کیه؟ خب اگر دوره بعدیش بگیم چیه؟ دوره پیری لابد بگیم. دوره 5 سال اول زندگی یعنی 0 تا 5 5 سال اول که بهش میگیم early childhood یا دوره کودکی ابتدایی باز دوره رشد ثانوی ماست. اون دوران دوره رشد بسیار سرعت سریعی رو طی می‌کنه، طوری که حد اکثر سرعت رشد عصبی در 5 سال اول زندگی اتفاق می‌افته. دوره سومی که سرعت رشد خصوصا در بعضی از اندام‌ها از جمله عضلات دستگاه سیفتی و دستگاه تناسلی سرعتش از همه دوره‌ها بیشتره دوره نوجوانی است. این هولوهاش دوره بلوغ از 11 تا 12 شروع میشه تا حدود 16 سالگی هم طول میکشه. بسیار بسیار سرعت اوش بالاست. من اجازه در اصلا خدمت شما عرض میکنم به قدری این سرعت زیاده که یه وقتایی تناسب اندام تو بچه ها مختل میشه.
میخوام میبینید که بچه ها سرعت روششون در بعضی از اندام ها زیاده، مثلا دستاشون دراز میشه، پاشون دراز میشه، مثلا بچه ها تو این دوره خیلی اصطلاح میشه که اینا دستا شلوغی هم، مثلا رامیره پاشون هم دیاره میخوره بخوره زمین. بچه تفسیر نداره، رشد اندام های تحتانیش به نسبت بقیه اندام ها سریعتر اتفاق میفته و تا آخر دوره بلوغ این حالت این عدم تناسب باقی میمونه تا اینکه همه رشد به حد تناسب برسه. راه میره مثلا به خون زمین میگیره، مثلا فقط قد درست کرده ریش نمیشه، یعنی اندام بچه که پیدا میکنن تو بوگیرها خیلی تاثیر میذاره، ولی عاملش این سرعت رشد. نکته بعدی که در دوره نوجوانی بسیار حائز اهمیته بحث شرایط سنی بچه‌هاست. بچه‌ها تو این دوره در بعد از ورود به دوره نوجوانی سبک زندگیشون دستخوش تغییرات میشه. گروه همسالان برای بچه‌ها یک نقش خیلی بارزی رو در رفتارسازی ایفا میکنه. بعد از اون برای بچه‌ها عمدتاً به شرط ساختار خانواده مهم و محک خانواده است، پدر و مادر. گروه همسالان مثلا برای بچه دوم دبستان هر چی میگه حرف پدر براش یه معنای دیگه داره. به تدریج بچه‌ها میرن جلوتر دوره نوجوانی، گروه همسالان بسیار بسیار اثرگذار میشه در نقش بچه‌ها و در سبک زندگیشون. لذا عادات غذایی هم تو این سن دستخوش تغییرات خیلی زیاده. بخور نخورها، نمیدونم بد غذایی ها، یه وقتایی میبینید یکی از بچه‌ها مثلا خوب بوده خوب غذا می‌خوره، یهو در این سنی نگاه می‌خواد نج بکنه، یه چیزی میگه نمی‌خورم. یا بعضی از بچه‌ها اشتهاشون رو خیلی زیاد میشه. یا بعضن از اون طرفه بچه‌ها یهو میگه اصلا نمی‌خوره، غذا نمی‌خوره، هر کاریش می‌کنه غذا نمی‌خوره. تا قبل از اون خیلی خوب بود ولی غذا نمی‌خوره. چرا؟ به اعتبار فشار گروه همسالانه. با حالا تغییرات هورمونی که بعداً خدمت شما عرض می‌کنم. چند تا مورد رو من مطرح می‌کنم با هم دیگه مروری بکنیم. خب آقای مرتضی دانش آموز کلاس سوم راهنمایی است که خیلی در بحث‌ها کوشاست، اما میگوید نمی‌دونم چرا سر جلسات امتحان مخم کلید می‌کنند. این اصطلاح چند نفر شنیدن؟ فرهم به جایش نشنیده؟ مخ کلید کردن از بچه ها خیلی میشنوه. حالا امروز بهش میرسیم که اصطلاح علمیه، کاملا مبنی علمی داره، بچه ها میخود نمیده. بعدی علی دانش آموز هفتم است که از خستگی در کلاس ها شکایت دارد. او ذکر میکند که برای رفع خستگی حتی همه زنگ‌های تفریح کیک و ساندویچ میخورند، اما برعکس خسته تر میشوند. این هم یه مورد، حالا این هم موارد واقعی هست. حسین دانش آموز کلاس اول دبیرستان است. وزن او حدود 105 کیلوگرم است. اخیراً برای کنترل وزن تحت رژیم درمانی قرار گرفته است. خود او از این وضعیت تلافی شده است. ممکنه مورد مشابهش توی بچه‌های ما هم باشه احتمالاً. مورد بعدی صادق دانش آموز کلاس سوم راهنمایی است. او عموماً صبح‌ها یکی دو ساعت اول مدرسه خواب‌آلوده و خسته است. چندین بار ساعت اول بعد از ظهر با دلدرد از کلاس خارج شده است. خب بریم سراغ بس. این مدارک رو داشته باشید دوستانتون، حالا برمیگردیم دوباره آخر بس ببینیم اینا چش نمیده. خب این جمله معروف به نام مرحوم علامه استاد ما برادر، ممکنه بعضی از دوستان از نزدیک و از دور خلاصه از ایشون کتاب خونده باشن یا شنیده باشن و باشاشونو، خیلی معروف. در زیر آسمان هیچ کاری از حکمتر از انسان سازی نیست. انسان سازی را اگر ما در نظر بگیریم روح تعلیم و تربیت، ایژوکیشن، تعلیم و تربیت. خب هر کدوم از ما که الان فرزندمون رو مدرسه دانش سپردیم، این هم شهریه میدیم و بالا پایین میکنیم، یه هدف داریم و اونم که انشاءالله بچه‌هامون درست تربیت بشن، درست بار بیان. غیر از این بعید ما ها چندونم حالا هدف دیگه رو دنبال بکنیم. مثلا اگر که مطمئن باشیم مثلا توی مدرسه ریاضی بچه مثلا کنکور سرد میشه، ولی مثلا چندونم چهار تا مورد اخلاقی فلانجون هم پیدا میکنه، بعید میدونم از تو ماها یه نفر اون رو ترجیح بده به اینکه یک محیط سالمی رو برای بچه ها تدارک ببینیم که تربیت اثر بخش درش مهمتر باشه. لذا این تعلیم و تربیت به نوعی منجر میشه به این انسان سازی. تو دنیا هم همینه، نظام های تعلیم و تربیت، مکاتب مختلف آموزش و پرورش که هر کشور برای خودش یه فلسفه تعلیم و تربیت داره، برای مکتب به دنبال اینن که یک نسل پایداری رو برای آیندهشون بسازن. یعنی اون توسعه پایداری که شعار سیاست کشور هاست، زیر ساختش عملا پرورش یک نسل پایدار. خب من یه ادعایی دارم و اونم اینه که این تعلیم و تربیتی که ما داریم میگیم، بچه‌ها در یک محیط تربیتی وقتی بار میان، حالا مؤسسه فرهنگی دانش هر جای دیگه، ما دنبال یه چیز هستیم و اونم این که ساختار شناختی این بچه‌ها رو درست بکنیم. ساختار شناخت یعنی چی؟ این نموداره دقتتون. من این حق رو شما میدم که الان زیر لب یه ذره خلاصه ببنده یه چیزایی رو بفرمایید که آقا این بحثا چیه؟ تغذیه کجا؟ اینا کجا؟ ولی عجله نکنید، یه چند دقیقه بعد ارتباط این بحثا رو خدمتتون عرض می‌کنم. خیلی بی‌نفس نیست. اون چیزی که ما در بچه‌ها دنبالشیم هنجارهای رفتاریه. حالا چه تو تغذیه، چه رفتارهای سلامت، چه رفتارهای غیر سلامت، فرقی نمی‌کنه. هنجارهای رفتاری می‌خوایم در بچه‌ها شکل بدیم. این هنجار از کجا میاد؟ یعنی من چرا الان رفتارم اینطوریه که مثلا با خودشلوار خدمت شما باشم، مثلا کفش پام باشه، پیژامه پام نباشه؟ این رفتار هنجار از کجا میاد؟ از یه سری بایدها و نبایدهایی که ایدئولوژی برای من تعیین میکنه که من باید اینجا مثلا احترام جمع رو نگه دارم. این باید و نبایدها. باید نباید از کجا میاد؟ از اونجایی که من جهان را میبینم. یعنی جهانبینی من باید و نباید میسازه. آنطوری که من جهان رو میبینم. من یه جور جهان رو میبینم، باید نباید برای خودم میذارم. اون مثلا آدمی که تو اروپا زندگی میکنه یه باید نباید داره، چون جهان بینیش متفاوته. آفریقایی هم یه جور دیگه است. این که ما جهان بینیمون رو چجوری بسازیم برمیگرده به مکانیزم های شناخت ما. این کاگنیشن که کمک میکنه ما چگونه جهان را دریابیم. یعنی فرایند آگاهی از جهان میشه شناخت. تمام زحماتی که دوستان مادر مؤسسه فرهنگ دانش میکشن در راستای ایجاد ساختار شناختی از طرف شما هست. یعنی چی این شناخت؟ یعنی چی از اجابتشون هم دیگه خدمت شما عرض کنم، چون نمیخوام خیلی روش معطل شم. تو روانشناسی شناخت رو خیلی تعریف واضحی ازش ندارن. میگن شناخت یعنی همین فرآیند آگاهی از واقعیت. پس از کجا بفهمیم که یه نفر شناختش کامله یا نه، یا کاگنیشن چیه؟ از روی مؤلفه هایی که فرآیند شناخت رو ایجاد میکنه. مثل چی؟ مثل حافظه، مثل توجه، مثل تمرکز، مثل تصمیم سازی، حل مسئله، قضاوت، شهود، تصمیم سازی، کارکرد اجرایی. اینا مؤلفه های مختلف شناختن. لذا اگر بچه بنا به هر دلیلی توجهش مختل باشه یا تمرکزش مختل باشه، نتیجه چی میشه؟ شناخت مختل میشه. چون شناخت مختله، پله پله که شما برید بالا، هنجارهای رفتاریش هم دچار اختلال میشه. بچه های ADHD مشکلشون چیه؟ رفتارهای ناهنجار دارن. بالا پایین میپره و رجوع میکنه هزار جور. اصلا بچه های دشوارن. تو کلاس معلم از دستش کلاف هست. یه سر راه میره. سیخ میده به اینو. بعد دوچش اون میکنه. کفشش رو بعد بدون کله اون. اینا ناهنجاری رفتاریه دیگه. چرا ایجاد شده؟ الان با این میشه فهمید. مکانیسم شناختی این بچه ها دست خورده شده. اینا توجه و تمرکزشون کافی نیست. ممکنه یه اختلال در یک بچه پیش بیاد، حافظش اشکال داشته باشه، حافظه مختل بشه، یک هنجار رفتاریش خلاصه دچار اختلال بشه، یه بچه تصمیم سازیش مشکل پیدا میکنه، یه بچه قضاوتش مشکل پیدا میکنه. ببینید بنابراین تحت هر عنوان و شرایط اگر مکانیسم شناختی فرد دچار اختلال بشود، ما خیلی تربیت موثری در بچه نخواهیم داشت، چون هنجارهای رفتاری داره شکل نمیده. حالا میخواییم بگیم آقا سلامت روی عملکرد شناختی تأثیر داره. ما نمیگیم، شواهد داره دیگه، مطالعات داره دیگه. بسیار مطالعات انجام شده رسیدن به این که ابعاد مختلف سلامت در ایجاد شناخت اثر بخش نقش دارن. مثالش زیاده. مثلا من این دارم دیگه همینجوری شفاهم خدمت شما عرض میکنم. دیدن بچه های مبتلا به دیابت به نسبت همسالان خودشون عملکرد شناختیشون ضعیف‌تره. تو دو تا محور عمدتاً حافظه و توجه. بچه های دیابت. بچه هایی که مادرانشون در دوره بارداری سطح ویتامین D سرومشون پایین تر از حد نرمال بوده. مادر در دوره بارداری سطح ویتامین Dش پایین تر از حد نرمال. دوره جنینی کودک دیدن در سه مقطع دو سالگی، 7 سالگی و 12 سالگی رشد زبانی اینها نسبت به همسالای خودشون ضعیف‌تره. رشد زبانی، گفتار، یکی از مؤلفه‌های شناخت. به جای نگی بچه‌هایی که مبتلا به چاقی هستن، چاقی اخیراً تو مطالعات جدید نشون میدن که چاقی یکی از عوامل خطر بروز اختلالات شناختی در بچه‌هاست. تو مطالعات نقش برداری مغزی حتی نشون دادن که ساختار عصبی اینا هم تحت تاثیر قرار گرفته. در مورد چاقی حالا خدمت شما عرض می‌کنم که ماها قبول نداریم که چاقی بیماریه، ولی در اجرا یه سری مشکلات رو بچه‌ها ایجاد می‌کنه. بیماری‌های دیگه، بیماری‌های قلبی و عروقی همچنین، بیماری‌های متابولیک همچنین. حالا این لیست بلندگوری داره، من خیلی نمی‌خوام وقت شما رو بگیرم، ولی چن مشخص شده که سلامت بر عملکرد شناختی تأثیر داره. تمام حرفی هم که ما داریم میگیم، نگاهی که به سلامت ما داریم اینه، یعنی ایجاد بستر مناسب سلامت که درش مطمئن باشیم عملکرد شناختی بچه‌ها رشد طبیعی خودش رو داره. این وظیفه ماست. خب اینا رو خدمت شما عرض کردم. حالا یکی از مهمترین ابعاد سلامت که روی شناخت و یادگیری تأثیر داره واسه تغذیه است. حالا رسیدیم به اصل بحثیم. فقط خواستم از این زاویه نگاه کنیم. تغذیه رو ما داریم اینطور می‌نگریم که یکی از مؤلفه‌ها و ابزارهای تربیت اثر بخش است. نه اینکه بچه‌ها چی بخورن یا چی نخورن، قدشون بلند چی کوتاه بشه. اونا سر به خودش درسته، ولی از این نگاه با توجه به نقش اصلی و شغل اصلی بچه‌ها در این سنین که تحصیل و یادگیری است، از این نگاه خیلی مهمه که خلاصه بهش بپردازیم. خب خصوصا خدمت شما عرض کردم تو 5 سال اول زندگی تغذیه میگن که نقشش در رشد شناختی بسیار مؤثره. چرا اینطوریه؟ علتش اینه. خدمت شما عرض کردم در 5 سال اول رشد عصبی یه پیکی داره که توی اون پیک عملاً باید تغذیه بچه‌ها اثر بخش باشه، اگر نباشه اختلال شناختی که حاصل میشه به اعتبار رشد ناکافی رسال عصبی است. همین پیک رو بچه‌ها در سنین نوجوانی و بلوغ هم تجربه میکنن و از این بابت در دوره نوجوانی هم تغذیه بسیار بسیار مهمه. خب ما از تغذیه چه اهدافی رو دنبال می‌کنیم؟ توی پروسه سن بچه‌ها دارم عرض می‌کنم. بچه‌های ما که مثلا خلوش سنی 11 12 سنی هستند. ما به دنبال این هستیم که انرژی فعالیت‌های روزانه‌مون رو از تغذیه کسب کنیم. ماها فتوسنتز می‌کنیم یا نمی‌کنیم؟ کسی هست دنیا فتوسنتز کنه؟ ولی گیاه تو این جمع گیاه نداریم. آقا گلدون شما نمیذارید تو مدرسه تو اعتقاد ندیم زارن بالاست، ولی گلدون خوبه. خلاصه تو این فصل ها دیدن خلاصه گلدون خوبستن تو اتاق بچه ها گلدون بذارید تجربه بشون بده اکسیژن مردینات بچه ها رو هم یه گلدون میتونه تأمین بکنه. در همین خوبه گلدون توی اتاق بچه ها بذارید باشن. اون تأثیری که شما میگن اونقدر زیاد نیست، بچه بودی ما رو میترسوندن ولی واقعیت نداره. خلاصه برای تامین انرژی شما فتوسنتز نمی‌کنید، باید حتما غذا بخورید. تغذیه به اعتبار تامین انرژی بسیار مهمه. نکته بعدی که برای بچه‌ها خیلی واجبه این که بچه‌ها دارن رشد می‌کنن. یک سازه‌ای که داره رشد می‌کنه. ملاتش از کجا میاد؟ از تغذیه. هر دوی این اهداف در تغذیه باید دارن. یعنی چی؟ یعنی که شما فرض کنید که آقا بچه انرژی می‌خواد دیگه، صبح تا شب مواد انرژیزا بهش بدید، قند کربوهیدرات مفصل بهش بدید بخوره. صبح مثلا فرض کنید بچه‌ها کیک و ساندویچ و این حرفا، دوباره همینجوری بستنی کلی دریافتی کربوهیدرات، پفک و چیپس از این حرفا کلی کربوهیدرات میگه. حساب می‌کنید مثلا بچه‌ها در طول روز میگه 4000 کالری فقط داره انرژی دریافت می‌کنه، میشه تو. ولی وقتی نگاه می‌کنید ببینید چقدر سوء تغذیه تو این بچه هست. چرا این اتفاق افتاد و رشدشون هم مختله؟ بچه که چاق میشه لزوماً رشدش هم رشد خوبی نیست. چرا؟ چون تغذیهش فقط در راستای تامین انرژی مواد لازم رو براش تامین نکردیم. جلوتر بریم خدمتتون در بیشتر شعرا عرض خواهم. یه دقیقه روی انرژی صحبت کنیم. عواملی که بر میزان انرژی مورد نیاز روزانه بچه‌ها تاثیر دارن چند تا شد. یکی جنسشونه. دخترها و پسرها دارن تاسمون فرق می‌کنن. 200 کالری با هم متفاوتن. بچه همسن و سال 11 12 ساله پسر نسبت به دختر فرق می‌کنه. به صرف این جنسیتشون متفاوته. قد و وزن. هر چی قد و وزن کمتر باشه خب میزان نیاز انرژی در طول روز چیه؟ کمتر از موقعی که بچه بزرگتر باشه. این اشتباه رو بعضی از ماها انجام میدیم. بچه‌های جسته کوچیک‌تر و بزرگتر مقایسه می‌کنیم. میگیم که ببین اون ماشاءالله چقدر می‌خوره، کله چجوری شده، تو کم بخور. بیش از حد مورد نیاز قد و وزنش بهش ورودی انرژی میدیم. خب این بدتر باعث ورود چاقی میشه. هر انرژی منجر به رشد قدی نمیشود. اینو باید حواسمون باشه. حالا در حالت بچه‌مون هست. میزان فعالیت فیزیکی. بچه‌ها معمولا روز تعطیل بیشتر از روزایی که مشغول کارن غذا می‌خورن. درسته؟ خب این کاملا غلطه. چرا؟ چون ما انرژی رو همینجوری در بدنمون ذخیره نمی‌کنیم. اینطور نیست که مثلا فرض کنید من روز جمعه زیاد غذا بخورم که شنبه از غذایی که جمعه خوردم انرژی دریافت کنم بسوزونم. اینطور نیست. انرژی جمعه مال خودشه، انرژی شنبه مال خود. انرژی جمعه اون چیزی که خوردم اگر به انرژی تبدیل نشه ذخیره میشه به عنوان وافت چربی و تبدیل این چربی به انرژی برای روز شنبه به راحتی اتفاق نمیفته. لذا اینکه بچه‌ها یه روزی سطح فعالیت فیزیکشون کمه، باید همون میزان دریافتی کالریشون چی بشه؟ کم بشه، نه اینکه برعکس زیاد بشه. این مدل رو همین چاقی رایج ما تو بچه‌ها داریم می‌بینیم و من به این قضیه معتقدم. بچه‌های چاق اینو همینجوری به عنوان یه معلم تو مدرسه بسیار دیدم، به عنوان پزشکم توی خلاصه کلینیک و همچنین توی مقالات و این حرفا. بچه‌های چاق به لحاظ عملکرد تحصیلی به نسبت همسایه خودشون در سطوح پایین‌تری قرار می‌گیرن. این ثابت شده است تقریبا. حالا اینو ما اینجا گفتیم، ما توی مدرسه‌ای گفتم به نظر وزیر دوستان که تکراری بشه. اون یه برنامه قرباریه گذاشتیم، یه برنامه مداخلاتی کنترل بعضی وارد بچه ها گذاشتیم. قرباریه شدن و بالا و پایین و اینا 13 نفر در مورد اینجا ها اینجا شاهده باید درمان بشن. پدر مادر رو کشیدیم مدرسه یه جلسه توجیهی یا با یه مقدمه و از همین اسلاید و خوشگل و اینا که بچه شما اضافه وزن داره باید کنترل بشه و این حرفا. یه پدر مادری بلند شدن آقا ما رو شستن پهن کردن که آقا این بچه ما از درتون نمیاد، شما به جای ماشاءالله ماشاءالله کردن بهش میگی مریضه، خیلی هم دلتون میخواد بقیه بچه‌هاتون قدر بچه ما بشن، حالا میگی برو لاغر شه، چقدر خرجش کردی من بچه‌ها رو لاغرشونی. ببینید تصور از چاقی چیه؟ و وقت ما میخوایم اینا رو بهشون بگیم مثلا چاقی خوب نیست. این پاندمی قرن 21 میگن چاقی دیگه، این اپیدمی جهانیه و بسیار بسیار ریسک فاکتور برای بیماری‌های مختلفه. لذا چاقی رو من همیشه میگم که خوب نیست این شما دوستان در بچه‌ها با تعاریفی که خودش داره. عامل ایجاد چاقی هم هر چی هست نمیگیم، باید تست بشه. یکی چند عادت‌هایی که دارن بچه‌ها روز تعطیل، خب واقعا باید دریافت کالریشون گرفت کنیم. خب چه میزان انرژی در ابتدای دوره نوجوانی یعنی حدود 11 تا 14 سال داره بچه‌های ما نیازه؟ یه عدد از این فرمول عجیبی و بزرگی داره، به اون کاری نداریم. تخمینی بخوایم بگیم چیزی حدود 1800 تا 2300 کالری بزرگ میزان انرژی مورد نیاز داره بچه‌های ما. همینجوری هم بخوایم بگیم حدود 55 کالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. حالا اینم یه مدل دیگه حساب کتابه، ولی من خودم بیشتر به این اعتقاد دارم که 1800 تا 2300 توی رژیم درمانی اونها هم معمولاً تارگت این حساب میشه. بر اساس اون فرمول هم حالا حساب می‌کنم، فرمول من فایل اکسلش دارم، خیلی به کارتون نمیاد چون یه چیز پیچیده‌ایه. همین حدودش رو بدونید کافیه. این میزان انرژی برای بچه‌های ما در این سنی به نظر میاد که کافیه، بیش از اون خیلی به کار نمیاد، میره در فرآیندهای ذخیره سازی تبدیل میشه به همون بافت شرمی و شامی که خدمتتون عرض کردم. خب بحث بعدی اینه که این انرژی و اون مواد غذایی یا ماده سازی که در بدن مورد اتفاق میفته در چه مواد غذایی وجود داره؟ شما میدونید، فقط یه مرور با هم میکنید. مهمترین ماده غذایی اصلی که ما باهاش سر و کار داریم پروتئین. بچه‌ها تو سنین 11 تا 14 سال روزانه حدود 45 گرم پروتئین در طول روز نیاز دارن. 45 گرم پروتئین چقدر گوشت میشه؟ چقدر؟ یک کف دست؟ شما کلاً به گرم اعتماد ندارید ظاهرا. معلومه هاشمت سریتون جمع کرده میشه. دو تا تیکه خورشتی گوشت چیزی حدود 45-6-47% پروتئینه. یه مقدار زیادی آب داره، یه مقدار زیادی هم کربوهیدرات داره، گلیکوژن داره. لذا 45 گرم پروتئین چیزی حدود 90 گرم 100 گرم گوشت لازمه که این میزان پروتئین رو تأمین بکنه برای بچه‌ها. خب منابعش چیه؟ ماهی و گوشت و تخم مرغ و شیر و فرآورده‌های آن و پروتئین های گیاهی، لوبیا و خودفرنگی. فرق منابع حیوانی و منابع گیاهی در چیه؟
گیاهی ها ضرر نداره ولی مرغ
ضرر داره. ضررش چیه؟ بیشتر به لحاظ جی بی از زیرش میبره. اینو واسه شاخصی میسنجن؟ یه اسمی داره، میگن پروتئین های حیوانی چیه؟ میگن کیفیتشون از پروتئین های گیاهی چیه؟ بیشتره. این کیفیت از کجا میاد؟ ما 20 نوع اسید آمینه داریم. اسید آمینه هم میتونید زیرواحد سازنده پروتئین. این پروتئین ها 20 نوع اسید آمینه داریم. از این 20 نوع اسید آمینه ما تو بدنمون 10 نوعش رو میتونیم بسازیم، 10 نوعش هم نمیتونیم بسازیم. اونایی که نمیتونیم بسازیم حتما باید در غذا وجود داشته باشه. حالا پروتئین ها بسته به این که چه میزان از این اسید آمینه های اساسی داشته باشن با هم متفاوته. پر کیفیت ترین پروتئین در تخم مرغ. تخم مرغ که کیفیتش 10ه، یعنی تقریبا همه اسید آمینه اساسی رو داره. گوشت و ماهی و اینا حدود 9 هم، شیر حدود 8 هم، یعنی هم اینا معمولا پروتئین ها کیفیتشون بالاست. گیاهی ها به این لحاظ کیفیتشون پایینه، یعنی ممکنه از اسید آمینه اساسی که ما میخواییم بعضی هاشو نداشته باشه. با کیفیت ترین هاشون مثلا فرض کنید مثل سویا هست، یه حدود 6 و 7 کیفیتش. پرانتز خصوصا حالا ایلات دیگه هم ممکنه داشته باشه به لحاظ پروتئین دارم هم کنم. خانمایی که خصوصا حالا دور از جون آقایون باشه که رژیم میگیرید گیاهخواری و گیاهخوار باشن، حتما باید بعضی از این اسید آمینه ها رو از طریق مکمل دریافت کنن و یعنی دچار سوء تغذیه پروتئین میشن. این باید تواصل باشه. بعضی از بچه ها که البته سن 11 تا 14 سالگی کمتر پیش میاد و غذایی به اینکه گوشت نمیخورن کمتره، بیشتر ما سن پایین تر داریم. ولی اصلا اگر بچه هایی باشن که گوشت نمیخورن و حالا سویا میخوره و اکسا میخوره، اصلا باید مواظب باشید و فکر مکمل های اسید آمینه براشون بکنید. گروه بعدی موادان از اینستی کربوهیدرات ها هستن. کربوهیدرات چیزی حدود نصف انرژی روزانه رو باید شامل بشه. چجوری حساب کنیم نصف انرژی روزانه؟ کسی هورمون بلده؟ خب الحمدلله. هر چی بگم معلوم نمیشه که مو گفتم راست گفتم. هر یک گرم کربوهیدرات که در بدن ما بسوزه 4 کالری انرژی تولید. حالا فرض کنیم یه بچه‌ای 9000 کالری در طول روز میخواد انرژی دریافت کنه. چقدر کربوهیدرات میخواد؟ 2000 حساب کردید؟ 2000 تا رو شما نصفش کنید، چون گفتیم نصف انرژی روزانه باید کربوهیدرات باشه. میشه 1000 تا. هر یک گرم در بدن تناسب، یک گرم کربوهیدرات 4 کالری، 1000 کالری چقدر؟ میشه 250 گرم. 250 گرم در طول روز بچه نیاز به کربوهیدرات داره. منبع کربوهیدرات عمدتاً چیه؟ نون و برنج. یه قشاق برنج چند گرم برنجه؟ 120-150 حالا بسته به سرخ و سرخ خالی بودنش که تقریبا برنج اوندهش چیه؟ کربوهیدرات دیگه داره. خیلی آب کم داره، پروتئین هم وقتی یه دسته داره داره کم داره. حالا من هم وزنش میشه آدم فکر کنه که کربوهیدرات داره. نون هم همینطور. یه سوال حالا اسم برنج اومد من مطرح کنم. سبوس برنج چیزی خورده؟ از کجا میخرید؟ یکی بقیه هم بخرید؟ سوپرین سبوس دارن؟ یه چی موبایی ها؟ یه؟ فراخونه شده کوبی. برنجی که ما میخوریم سبوس؟ نداره. سبوس رو کی میخوره سبوس برنجو؟ دیدم با گاووس من داره. جالبه که منبع ویتامین های گروه به همون سبوسه که ما ها میدیم به کی بخوره؟ باوگوسمند ها ایشالله باوگوش در یا نظام. جالبه که این برنجی که ما داریم میخوریم به لحاظ ویتامین D کاملا تغییره. یعنی شاید بشه گفت به هیچ ما نداره اصلا ویتامین D. و جالبه شما بدونید حالا عرض میکنم خدمت شما ویتامین D تقریبا مهمترین گروه ویتامین ها هستن برای رشد اعصاب عصبی، طوری که واقعا تاثیر دارن روی رشد عصبی، رشد حافظه، رشد توجه و تمرکز. اینا همه گروه بسیار مؤثره. حالا اینکه ما ها میدیم با گوسفندا ان شاء الله توجه و تمرکزشون ارتقا پیدا بکنه. چه کنیم که بچه‌ها بخورن؟ این راهکاری که گفتم خیلی راهکار خوبیه. بهترین راهش اینه این سبوس رو غالبا شما مولینش می‌کنید. پودر پاتومی ما این رو دایی شهرستانی از عطاری میگیم پودر نیست، خودمون پودر میکنیم توی ماست میشه قاطی کرد یا بعضا تو بعضی از خورش ها میشه ریخت تو سوپ میشه ریخت. بچه ها بخورن خیلی هم خود مترجم نمیشن. یا بعضی ها دم کردش هم میخورن بازم خوبه، هرچند البته خامخاییش بهترشون فرایند دم روش کردنش ممکنه خصوصیتش رو از دست بده. نکته مهم در کربوهیدرات اینه که از بندهای پیچیده استفاده شود. بند پیچیده یعنی چی؟ این شکلاتی که پیچیده هست، شکلات پیچا، منظور اونا نیست. بند پیچیده در مقابلش چیه؟ بند ساده. چرا میگم بند پیچیده؟ شکسته میشه به سازار خوب بشه، چی میشه؟ بیشتر از آنش چی میشه؟ خونکام جذب شده دیگه؟ به صورت تدبیری جذبش خوی و جذب شده بهتره که سطح قند خون میره بالا. چی میشه بعدش؟ شانس میره بالا؟ افتاد قند بدون میشه. بعد چه اتفاقی میفته؟ خب کاملا درست فرمودی. این نکته بسیار مهمی است. من فقط یه مروری بکنم چون خیلی بحث مهمی این قضیه. ما دو جور قند داریم. قندهای پیچیده، قندهای ساده. این تو علم تغذیه قند رو اینجور تقسیم می‌کنیم. قندهای ساده قندهایی هستند که در بدن روشون فرایند هضم خیلی جدی اتفاق نمی‌افته. اینا بلافاصله میتونن جذب خون بشن. حتی بعضا از راه دهان هم جذب میشن. حتی تا این حد میتونن سریع جذب بشن. قندهای پیچیده قندهایی هستند که در خون ببخشید در دستگاه گوارششون فرایند هضم اتفاق میفته. خورد خورد هضم میشن و جذب میشن. لذا اگر شما 200 گرم قند ساده بخورید، قند ساده مثل چی؟ قند شکر نام. نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد قند خونتون رو میگیرید، البته یک ساعت زیاده. حدود 20 دقیقه نیم ساعت بعد قند خونتون رو میگیرید، قند خون بسیار بالاست. چرا؟ چون بلافاصله جذب خون میشه. اما همین 200 گرم شما نیم بخورید این اتفاق نمیفته. جذبش بسیار تدریجیه. ببینید این نمودار رو دقت کنید. محور افقی محور زمان، این محور محور سطح قند خون. فرض کنید شما در زمان صفر اول این نمودار بالایی رو دقت کنید. آبیه. شما فرض کنید 100 گرم قند ساده خوردید. مثل قند شکر معمولی. فاصله خیلی کمی در حد نیم ساعت این قند به صورت انفجاری در خون شما افزایش پیدا می‌کنه، طوری که مثلا میرسه به بالا 150 170 یه آستانه‌ای میرسه که برای بدن قابل تحمل نیست. بدن به مقابله این شرایط برمیخیزه. مقابله بدن چیه؟ انفجار ترشح انسولین. ترشح انسولین به شدت زیاد میشه. چرا؟ چون باید این قند خون رو به سرعت بیاره پایین. این قند خون رو بالا برای بدن تحمل نمیشه. لذا قند خون به واسطه ترشح انسولین یک افتی میکنه. باید زود بیاد پایین. میاد پایین تا به حد نرمال خودش میرسه. اما انسولینی که بیکار نمیمونه که همچون تو خون باقی مونده. باعث میشه اون انسولین اضافه قند خون از حد نرمال خودش هم چی بشه؟ پایین تر. چند وقت بعد؟ حدود یک ساعت بعد، 50 دقیقه بعد. ترجمانش در واقعیت میدونین چیه؟ بچه ها خستن؟ درست نه. زنگ تفریحه؟ میره ساندویچ میخوره. میره کیک میخوره. ساندویچ و کیک پر از قند سرطان. میره زنگ تفریح خلاص ساندویچ و کیکشو میخوره. 20 دقیقه زنگ تفریح حال میکنه. چرا؟ چون در اون دوره‌ای که قند خونش چیه؟ خستگیش حسابی برطرف میشه. میاد سر کلاس بشینه، دقیقاً زمانی که قند خونه چی میشه؟
افتاده باشه.
سر کلاس میشینه یه رو میگذره خندیدونه اینجاست. باید با خاک انداز زنبش کرد بچه رو یا داره شورت میزنه یا میگه چی نمیفهمم یا هر چی داره ریاضی میشینه ولی انگار شورت میزنه، اختلال تمرکز داره. این حالات چرا پیش میاد؟ به خاطر افتادن به خونه. اصطلاح مخ کلید کردن همینه. بعضی از بچه ها به اشتباه، حالا بچه های سال بالاتر مثلا اونا که سر یه سنیاری سال بالاتر مثلا سر آزمون جامعه میشینه، 2 ساعت با سر آزمون بشینه، اشتباه میکنن به خودشون مثلا ساندویچ میبرن سر جلسه امتحان بخورن سرهاشن، اشتباه میکنن. حالا ما جایی که رفتیم گفتیم باید کار نکنیم، یه بیسکویت سال بعدی بهشون بدن. ساندویچ میخوره یا شکلات میخوره بعدن حالا برش میشینه. یه رو 20 دقیقه بعد سر جلسه امتحان سر جومیزشه، میگه مخوام کلید سری چی نمیفهمم. چرا هیچی نمیفهمه؟ چون قند خونش در سطح پایین افت کرده. در مقابل قند پیچیده رو نظر بگیریم، میزان افزایش قند خون بسیار بدی و آروم اتفاق میفته، به یه حدی میرسه، انسولین هم ترشح میشه ولی در مقادیر کم، نه اونجوری انفجاری، تا اینکه قند خون به مرور بیاد پایین و هیچ وقت از سطح آستانه پایینتر نمیاد. قند ساده چیا دارن؟ بفرمایید. قند شکر معمولی و هر چیز دیگه که روش قند شکر وجود داره، مثل آبمیوه‌های مصنوعی، مثل بستنی، مثل شیر کاکائو، شکلات، شیرینی‌ها، خصوصاً شیرینی‌هایی که شیرینی تر، اینا همشون قندای ساده دارن. قندای ساده غیر کنترل شده، یعنی نسبت قند به بقیه چیزا درش کنترل نشده. میوه هم قند ساده داره، سیب هم قندش قند ساده است. چرا این حالا تو پیش نمیاره؟ چون قند ساده توی سیب به نسبت حجمش خیلی کمه. یه سیب که میخوری اون میزان قند وارد قند وارد یعنی خون نمیشه که این حالا تو پیش بیاره. یعنی غلظت قند در سیب کنترل شده است. درست شد؟ توی نانها و بیسکویت و اینا به ترتیب این کیک های جوشش ریندار مثل آرد سفید بند، آرد سفید بندش قند ساده است. لذا این کیک های کیک آشها و نه فلان و فلان، این همهشون قندهای ساده دارن. ویفر قندش ساده است. خدمت شما عرض شود که همینجور میان بالا. توی نونها نون باگت کیفیت نداره، قندش ساده است. نون لواش، آفتون، بربری و چی؟ سنگک. بهترین نون سنگکه، بعد بربری، بعد تافتون، بعد لواش. اینا خلاصه قندهایی که ما اینو بهش میگیم، این حالات بهش میگیم شاخص گلیسمی. اون قندهایی که بعد از خوردن اینجوری انفجاری قند خون رو میبرن بالا میگن شاخص گلیسمی بالا دارن. قندهای پیچیده شاخص گلیسمیشون چیه؟ پایینه. این برای شاخص خیلی مهمه.
اون دوباره
یه دونه خب این نکته مهمیه. ببینید این حرفی که من زدم معناش این نیستش که آقا الان از این به بعد خوردن ساندویس اصلا حرام است. اصلا بچه‌ها لب به مثلا ساندویس دادن به سودشون مثلا به کانون تعذیب و نمیدونم تربیت و حرفا، این برداشت نشه. قند ساده موقعی خطر داره که شما نیاز به تمرکز بعدش دارید. درسته؟ یه وقتی میگه بچه قندش میفته، نیازه که آبن درست رو بهش بخوره. خب اون کارکرد خودشو داره. انتظار شما ندید بعد از اینکه بهش آبن بدی بخوره حالا مثلا بهش مسئله ریاضی حل بکنه. فقط بگو قند خودش بالا بود. درسته؟ لذا اینطوری مطلق بهش نگاه نکنید. غذاهای شاخص گلیسمی بالا برای رفع خستگی مناسب نیستن. خب اینم حالا باز یه نمونه دیگه از همون هست که این شاخص گلیسمی بالا داره، این جاهایی که قند خون میفته بازم باید تنبیه میشه بره بالا، اینم شاخص گلیسمی پایین. برسیم به چربی ها، دسته سوم مواد غذایی اصلی که حدودا بچه ها 25 تا 35 درصد کالری روزانه شون رو باید از چربی تامین کنن. بدمون باشه هر یک گرم قند گفتیم چقدر کالری؟
4.
در مورد چربی هر یک گرم 9 کالری انرژی، هم دو برابر 9 کالری انرژی. این هم بگم بعضی از خانواده ها رو من میبینم که برای بچه ها خصوصا تو سن نوجوانی که نیاز به رشد خیلی زیاده، به این اعتبار که آقا چربی خوب نیست از این حرفا، به بچه ها رژیم هایی میدن که چربی رو از توش حذف کردن. این کار درستی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از ویتامین های مورد نیاز بچه ها از مجرای جذب چربی وارد بدن میشه. چربی برای ماها خوب نیست به خاطر اینکه ما دیگه رشد قدی نداریم، ما خیلی ارگان سازی در بدن اتفاق نمیفته. تو بچه های وزیر جریان داره، اما وقتی که برش پروتئین مهم، چربی هم مهمه، لذا در این حدش حتما باید مصرف بشه. معنی نداره تو بچه‌ها بخواید مثلا چربی رو حذف کنید و این خیلی خطرناک. توی اون مثال‌های اول فصل
این دانش آموز
چاق بود، رفته بود رژیم درمانی بکنه، یکی از مشکلاتش همین بود، یه رژیم بسیار سفت و سختش داده بودن، مثلا گوشت قرمز هست، هر گونه چربی رو حذف کرده بودن. نتیجه‌اش چی بود؟ این بچه دچار کمبود ویتامین D شده، کمبود آهن، دچار فرآهن شده، تمام این خستگیش به خاطر این رفته بود رژیم مکمل، اصلا بچه در هر یه هفته زمین به آسمون متفاوت شد. اون یه وقتایی
همکارانی که بعضن شاید آشنا نباشن با این مقوله ها، حواسشون نیست که مثلا بچه های این سنینی صرفا نیازشون رژیم درمانی نیست، یعنی حتما باید حواسمون به مقوله یادگیری و تحصیل اینا باشه و این توصیه ها به درد بچه ها عملا نمیخوره.
خورما هم خدمت شما رو خوندم. خورما ما دو جور داریم، خورماهای خشک قندش قند ساده است، کلا میوه ها قندشون قند ساده است. حالا تو بعضی از میوه ها رو گفتیم مثل سیب و اینا، اینا معمولا میزان قندشون تنظیم شده است، طوری که این انفجار انسولین رو ایجاد نمیکنه. خورما معتبر قندش هم زیاده، مثلا اگر توی نشستی 5 تا 6 تا خورما بخوره بعد هم اتفاق ممکنه بیفته، ولی با یکی دو تاش معمولا اتفاق نمیفته. خورما هم دو جوره، اون خورماهای صادراتیایی که خیلی خوشمزه است، اینا یه مرحله بخارپز میشن، بخار پس کردنشون برای که خوشگل بشن و خلاصه اینجوری شکلاتی بشن بخار پسشون میکنه. تو مرحله بخار پس قند اینا یه سری میشکنه، قندشون ساده تر میشه از قند خرمه های خوش، نظام اونها این قضیه رو میتونن بیشتر باعث بشن. منابع چربی ذره تخم مرغ، شیر، چربی گوشت، نارگیل، آجیل، مغزهای گیاهی و این مواردی که
باهاش آشنا هست. دسته آخر هم دسته ویتامین ها و مواد معدنی.
ویتامین ها و مواد معدنی ما اینا هر سوال برای تو بچه‌ها می‌رسن. ویتامین ها و مواد معدنی در انرژیزایی هیچ نقش مستقیمی ندارد. یعنی چی؟ این خلاصش یعنی اگر یه بچه گشنش بود، شما اگر که بهش نیم کیلو هم ویتامین سه بدی این بچه سیر نمیشه. تو اصلا ویتامین برای که بسوزه نیستش که، در فرایندهای انرژیزایی نقش دارن ولی مستقیما در تامین انرژی نقش ندارن. لذا مواد بسیار کمی ازشون لازمه، ولی همون مواد بسیار کم اگر نرسه اختلالات وحشتناکی ایجاد میشه. چه ویتامین ها و چه مواد معدنی، این دو تا گروه رو اخیراً یه اسمی روشون گذاشتن، بهشون میگن ریز مغذی ها. ریز مغذی به همین اعتباره، مغذی هم واجبن ولی ریز مغذی موادی بسیار کمی مورد نیازن. خب حالا سوال اینه که ما این چهارتا رو میدونستیم، پروتئین رو هم خبر داشتیم، حالا فقط می‌خواستیم بدونیم که بچه‌ها چی بدیم که این چهار دسته به اون میزان مورد نیاز برای بچه‌ها تأمین بشه. اینو خواهیم ببینیم. متخصصین اومدن همه غذاها رو در 6 گروه غذایی تقسیم کردن، در 6 گروه غذایی تقسیم کردن و گفتن که یه جدولی آماده شده به این ترتیب، میگن آقا شما اگر از این 6 گروه غذایی با این میزان هایی که میگیم بخوری، اون 45 گرم پروتئین تامین شده، اون 50% انرژی که باید از کربوهیدرات بخوری تامین شده، چربی تامین شده، ویتامین ها هم تامین شده. خیلی خلاصه عملیاتی این جداول میخوام اینو به شما بگم. 6 تا گروه غذاییه، مثلا گروه شیر و لبنیات، توصیه میشه که آقا 3-4 نوبت در طول روز از این گروه بچه‌ها باید بخورن. گروه شیر و لبنیات هم اشکال غذایی مختلف داره. ممکنه مثلا بگی من بچه‌ام شیر نمیخوره، خب میشه نه بچه‌ش پنیر بخوره. همون کار رو انجام میده. یا ماست بخوره. یعنی اینا میتونن با هم جایگزین بشن. یا مثلا صبح شیر میخوره، یا بچه‌م دونم مثلا شب شیر میخوره، صبح پنیر میخوره، صبحونه مثلا با شام ناهارش هم ماست میخوره. سه چهار نوبتش تامین میشه. اینو میخوام بگم که اشکال غذایی در گروه‌ها با هم دیگه قابل جایگزینی هست. یه بچه اگر مثلا کمبود لاکتوز داره، شیر تحمل نمی‌کنه، که میگه پس اصلا لبنیات هست کنی، میگیم نه جایگزین دیگه، شکل غذایی دیگه جایگزینش میشه. بله کشف و بوغ هم هست. حالا چه میزان این حرفا تو این جزوه هم هست؟ مثلا شیر کمچرب توصیه میشه 1 کیلو رو در طول روز، پنیر کمچرب 35 گرم. چرا میشه 35 گرم؟ رژیم بروها معلوم شدن. اصطلاح بودی که اصطلاح رژیم درمان هست. خلاصه پنیر کمچرب یه بوتی کبریت تقریبا پر سرپر میشه 35 گرم. یه لیوان ماست کمچرب 3-4 نوبت در طول روز اینا رو بخورید، یه بخش خوبی از اون موارد که عرض کرده بودیم رو تخمین میشه. کافی هم نیست، یعنی باید 6 تا از این گروه های غذایی رو بخورید. گروه غذایی بعدی میوه ها و سبزیجات. من در مورد شیر این نکته رو بگم، چطور نوشیم کمچرب؟ احسن. شیر پرچرب یا لبنیات پرچرب به لحاظ جذب کلسیم خوب نیستن. یعنی اگر ما شیر لبنیات رو به اعتبار کلسیمش میخوایم بخوریم، باید چربیش زیر 3% باشه، خصوصا برای خانم ها تو پرانتز، چون که شیوع پوکی استخوان با خانم ها 4 برابر آقایونه. چارش هم همینه که شما خلاصه منابع کلسیمیتون رو غنی بکنید، مهمترین راش هم شیر لبنیاته. لذا ترجیحاً لبنیاتتون لبنیات کم چربی. خیلی خوشمزه است پرچرب رو، یه وقتایی آدم خوب بخوره، خیلی هم خوشمزه است، خیلی هم عالیه، ولی یادمون باشه برای جذب کلسیم مناسب نیست. اگر لبنیات میخوایم بخوریم که جذب کلسیم داشته باشه، باید کم چربی باشه، زیر 3%. ویتامین د کلن ما توی شیر نداریم. یه ترهی رو پژوهشگاه هورمون‌قدرت داره، تر غنی‌سازی شیر با ویتامین د. ما الان بعضی از این شیرهایی که داریم میخوریم شیر غنی‌سازی شده از ویتامین د داره، ولی همینجوری شیر منبع ویتامین د نیست. نه اصلا شیر منبع ویتامین د اصلا نیست. ویتامین د نور خورشیده، منبع ویتامین د نور خورشیده. بله اونام به لحاظ ویتامین د غنی سازی نشدن. مثلا پروبیوتیک که چیزایی دیگه دارن، مثلا باکتریایی دارن که ممکنه تو مولی کار خاصی بکنه، اونش داره دیگه است. ولی مهمترین منبع ویتامین د اصلا خوب شد که اشاره فرمودید نور خورشیده. ماها کشورمون اقلیم اونطوریه که نور خورشید برامون کافیه برای تامین ویتامین د. همین قدری هم که حالا خانم ها صورت و دستاشون در معرض نور خورشید باشه جواب میده، ولی یادمون باشه نور خورشید باید مستقیم باشه، دور از پشت شیشه فایده نداره. اونا تاثیرات خودشو داره برای حالا اونجا که دست ما برمیاد، اونجا خلاصه افسارش دست ماست اینه که بچه ها مثلا اگر یه روز هوا آفتابی شد واقعا برن تو حیات زنگاه ترفیع تو مدرسه بازی کنن، آفتاب بخورن، جذب ویتامین د داشته باشن. احیانا اگر موردی در جذب ویتامین د باشه، یکی جذب نکنه از این حرفا، وقت پرل ویتامین د یا قرصای ویتامین د به کار میاد، وگرنه منبع اصلیش نور خورشید. اینا همشون منبع اصلی نیستن. حالا عرض میکنید باید اشکال لبنیاتی همین هست. مثلا فرض کنید مثلا یکی از پیشنهاداتی که میشه اگه هیچ کنه بخوره پیتزا بخوره، پیتزا با پنیر بشه بخوره، پنیر پیتزا. بله بله پنیر پیتزا خوبه، درسته؟ خب ببینید حالا شما کسی رو جده دست بیدید چیزای دیگه لبنیات قابل استفاده یا اشکال دیگه چه میدونم مثلا کش مثلا بستنی مثلا خوبه. یه نکته دیگه هم خدمت شما عرض کنم که کاکائو و قهوه هم اگر به شیر اضافه بشن همین خاصیت چربی بازار رو دارن. من بچه ها خیلی خوشخوراک شیر کاکائو به شیر قهوه و یاد اون باشه جذب کلسیم نداره. خیلی خوبه ها، خیلی عالیه. نشنوید شما خیلی از درک اومدم تو دیدم خلاصه از این بوفه های الکترونیک و ایناست، خلاصه دیدم توش دلسته رو اینا داره، حالا کاش شیر کاکائو داشت. اینا رو حالا اشتباه خدمتون میگن به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. خدا کنه بچه ها جای اونا شیر کاکائو بخورن. دلسته هم همینطور برای میرسن. خب بریم جلو. میوه‌ها و سبزیجات گروه دیگر هستن با خصوصیات دیگه. گروه بعدی فرآورده‌های غلات، نان کامل، نان ساندویچی، غلات پخته. من از اینا بگذارم، دیگه جزئیاتش توی کتابچه هست. گوشت و فرآورده‌های پروتئینی، چربی‌ها و روغن‌ها و سایر مواد که حالا هم توی بچه‌ها معمولا دوست دارن، بستنی و ژله و اینها، اینا شش گروه مواد غذایی هستن که اگر به همین ترتیب، یعنی متخصصین این اعتماد رو دادن که اگر به همین ترتیب مصرف بشوند با این مقادیر، میزانهای مورد نیاز تأمین شده است. فرمودن بچه ها مشکل دو خوردن میره دارد بسیشه دیگه فرمودن میوه که فرمودن من ارز کنم که فقط یکی از مشکلات ما تو رفتار و نهاد مزازی رفتار های سلامت و مغزی بسی میوه خوردن. میوه ما ها معمولا چجوری در دسترس بچه ها رو میدیم؟ میوه رو میخریم تو مشمع، حالا شما خیلی استثنایی، درش هم بسته تو یخچال نشسته، بچه از مدرسه خسته و گفته میام، من هم باشم حال ندارم برم از تو یخچال در مشمع حالا اون گره رو باز کنم، میوه رو بردارم بشورم بخورم. یکی از مهمترین مشکلاتی که خلاصه دارن، حالا استثناها رو میفرمایید، معمولا اینطوریه، یعنی به نسبت دسترسی که بچه ها به حلونه‌های دیگه دارن، پفک رو میخره فقط کافی یه ذره شما کنه بخوره به راحتی در دسترس. چیپس هم شدیم چیپس دیگه، الان چه میدونم از این بسته های مثلا سمغزن مثلا پیدا میشه دیگه، زحمت تخم پوست کردن دیگه بچه ها ندارن، همشون راحت میخورن. ببینید اونا چقدر سطح دسترسی رو راحت کردن، ما خدا وکیلی میلا رو اینقدر در دسترس بچه‌ها راحت قرار نمیدیم، معمولا اینجوریه. برای همین بچه‌ها در انتخاب رفتار ترجیح میدن به اون سمت سوق پیدا کنن تا اینکه میلا بخورن، حالا اینکه اگر واقعا در دسترس باشه، یعنی شما میلا رو برای بچه‌ها منظم مرتب از راه که میاد پشا پیش دستی جلو دستش پوست کنده حالا پشه رو همه چی هم قرار بدید، به نظرم میاد بچه‌ها راغب میشن حداقل امتحان کنن. اینا من شما بگم رفتار سازی فرایند ساده‌ای نیست. مثال بزنم برای فکر میکنید یه نفری که به دست شستن بعد از دستشویی اعتقادی نداره، شما بخواید آموزش بدیم که باور پیدا کنه که باید دستشو بشوره، هنوز دستشو نمیشوره ها، فقط باور کرده که نه انگار دستمون بشوریم خوبه، چقدر زمان میخواد؟ یه سال؟ دو هفته، سه هفته خوبه؟ بزرگ سال؟
دو سال؟
نه شما خیلی مطالعات نشون میده که این آموزش طوری که این فرد به این باور برسه، هنوز باورش به رفتار هم تطبیق نشده باشه، شیش ماه میمونه. حالا ببینید شما اینطور نیست که امروز از اینجا تشریف بردید منزل و خلاصه آقازادتون یه مختصری در این مواد صحبت کنید، دیگه از فردا کاملا میبخور، کاملا شیر و لبنیات، صبح میشه صبحانه میخوره، خیلی پسر خوب بابا میشه. نه اینطور نیست، واقعا ممکنه 6 ماه یک سال زمان ببره با تمام تمهیداتی که تازه انجام میدیم. خب من اجازه بدید از هرم غذایی باید بگذارم چون خیلی زمان نداریم. اینو خلاصه فقط عرض بکنم که بسته به فرهنگ های مختلف هرم های غذایی مختلفی رو تنظیم کردن که نشون میده که ما اگر بخوایم وعده غذایی تعریف بکنیم از چه مدل و از چه شکل های مختلف غذایی میتونیم استفاده کنیم. اینا که قاعده هرمن، یعنی غذاهایی که شما هر روز میتونید استفاده بکنید. این بالایی ها توصیه به مصرف چندین وعده در طول هفته است. گوشت قرمز مثلا در حد چندین بار در طول ماه سفارش میشه. مثلا اگه شما میخواییم برای بچه ها برنامه‌ریزی کنید برای دریافت پروتئین، توصیه چیه؟ هر روز شما بهشون لبنیات بدید. تقریبا یه وعده در طول هفته ماهی، یه وعده در طول هفته مثلا تخم مرغ، یا مثلا دو سه بارم در طول ماه بهش بدیم گوشت قرمز. درست بود. حالا دیگه همون میزه. این برای هرم غذایی این فایده رو داره. خیلی باید بشه جنوب وقت بیشنی نداریم. من میخوام این توصیه ها برسم. اینا خیلی واجب تر بوده. تو بچه ها معمولا تو سن روشن اگر روزی یه دونه مخارب داشته نه. نه. خب اول همراه شما که لبنیات هم پروتئین داره، همون در قدر میتونه نشون. خب این ده دقیقه که باقی مونده من چند توصیه خدمت شما عرض کنم. این توصیه ها عمدتا جنبه رفتارسازی داره. یکی از مهمترین توصیه هایی که در رفتارسازی تغذیه روانشناسا توصیه دارن اینه که حتی مقدور وعده های غذایی در جمع خانواده و سر سفره باشه. فرهنگ سر سفره نشینی فرهنگ بسیار متعالیه. اینو پژوهش‌ها به کرات ثابت کردن. اگر این فرهنگ رو جا بندازیم خیلی از مشکلات غذایی بچه‌ها رفع میشه. من که بچه‌ها سر سفره بشینن، با خانواده غذا بخورن، مقید به وعده‌های غذایی سر سفره باشن، این خیلی مهمه. حالا شما فرض کنید صبح بسیاری از ماها شکایت داریم بچه‌مون سفره نمی‌کنه. چرا؟ بابا زودتر رفته سر کار، مامان یا استراحت میکنه خواب یا داره بویکی بچه چه میدونم برمی بیشه آمادش بکنه. به هر صورت تو همچین شرایطی توقع داریم بچه صبحانه بخوره. مطمئن باشید افطار صبحانه با این شکل در بچه ها شکل در مقابل این که خانواده همگی و هم سر سفره بشینن، واقعا صبحانه مثل یک وعده غذایی دور سفره با همه اعضای خانواده مصرف کنه. اگر بهش معتقد باشیم میتونید برنامه‌ریزی کنید که بچه‌ها صبحانه حالا دامشو خدمت شما عرض کنم. یکی از مهمترین توصیه‌ها تنظیم وعده‌های غذایی. اون الگویی که الان خیلی توصیه میشه الگوی 3 وعده و 2 میان وعده است. یه جوری تعداد وعده‌های غذایی هم توصیه میشه که بیشتر بشه، یعنی میزان دریافتی تقسیم بشه در 5 نوبت 3 وعده وعده غذایی اصلیه که حدود مثلا 700 کالری شاید تو هر وعده دریافت بشه، بعد دو تا میان وعده. قدیمی ما اینجوری بودن چیکار می‌کردن؟ آجاقا کامی شد صبح قبل اینکه بودم اجره یه ناشتایی می‌خورد، یه چای مثلا دو تا خورما می‌رفت یک دو ساعت کار می‌کرد، بعد تازه نیم چاش صبحانه می‌خوردن، ظهر می‌اومدن خونه نماز و نهار و یه قیلوله و دوباره اجره، عصر می‌اومدن خونه یه عصرونه آشخانون جلوشون می‌ذاشت، بعد سر شب هم شام می‌خوردن می‌خوابیدن. 5 وعده الان این الگو توصیه میشه، بسیار توصیه میشه. به جای اینکه بچه‌ها در نوبت‌های بسیار متعدد غذا بخوره. اینو من خیلی جاها میگم، توی بسیار از مدارس هم حالا عمل شده خیلی خوبه. ببینید دلیلی نداره که بچه‌ها هر زنگ تفریح برن تو مدرسه چیزی بخورن. بچه‌ها هم صبحانه خورده بیان مدرسه، فاصله بین مثلا صبحانه تا نهار 3-4 ساعته، وسطش یه زنگ تفریح یه میان وعده بخورن کافیه. چیکار میکنن بچه‌ها؟ زنگ تفریح اول کیک و ساندویچ، زنگ تفریح دوم بستنی، زنگ تفریح سوم مثلا چه می‌دونم یه رانی می‌خوره که سر حال بیاد، زنگ تفریح آخرم بعد از نهارم مثلا دوباره یه نوشیدنی. می‌بینید که همینا رو جمع بکنید، فقط میان وعده‌ها رو جمع بکنید، یه حدود 2000 کالری فقط از میان وعده داره دریافت می‌کنه. حالا وعده‌های غذایی اصلی هم بمانند. خب خیلی بده. هم به لحاظ دریافت کالری بیش از اندازه و مازاد، هم به خاطر اینکه مصرف اونها سیری کاذب ایجاد می‌کنه، حواد غذایی اصلی به بچه‌ها نمی‌رسه. در عین چاقی بچه‌ها دچار سوءتغذیه. در عین چاقی دچار سوءتغذیه. لذا این الگو اگر رعایت بشه خیلی خوبه. توصیه اکید میشه که بچه‌ها صبحانه خورده مدرسه بیان. از این بابت دیگه من لازم نیست چیزی بگم، چون روشن کاملا. خیلی شنیدیم که صبحانه در یادگیری بچه‌ها تاثیر داره. ولی من اینو می‌خوام عرض کنم که صبحانه در منزل باید خورده بشه. شما تو مدرسه‌تون نمی‌دونم کار خوبی می‌کنید. خیلی خانواده‌ها میگن آقا مدرسه که خوب اینم زحمت می‌کشه صبحونم بده دیگه. چی میشه؟ خوبه بده؟ بله. آقا بندازیمشون بدون شما. خوبه؟
نه.
بله، چرا بده؟ اولی
که
خانواده
دور من نیست.
حالا من خدمت شما بگم، باز این مثال من داره یه گفتم، این سیگاره الکترونیک رو یا خلاصه آشنام با تبلیغاتی بوده که میکنی سیگاره الکترونیک پدر ماهواره بسوزه، همه ماهواره دارن چون تبلیغات ماهواره میده. این سیگاره الکترونیک اومدن گفتن که آقا اینا خیلی خوبه روش نمک دادن. چرا؟ چون سیگار الکترونیک دود میکنه ولی دودش مضر نیست. خب خیلی خوبه دیگه، چون اصلا سرطان ها و این حرفا خاطر اینجا یه مدت تبلیغ اساسی شد. ولی بعد دیدم که گسترش این سیگارهای الکترونیک به هیچ عنوان جلوی رفتارهای منتهی به اعتیاد و سوء مصرف مواد رو نمیگیره. چرا؟ چون سوء مصرف مواد به خاطر اون دوده نیست، به خاطر این رفتاره. این رفتار با این سیگار الکترونیک هم مونده. حالا صبحانه که در مدرسه سرو بشه، درسته که ممکنه آثار صبحانه رو داشته باشه، بچه‌ها سرحال میشن تو مدرسه خیلی خوب و اینا، ولی رفتار صبحانه خوردن تو بچه‌ها نهادینه نمی‌کنه. لذا توصیه اکید که بچه‌ها حتما در منزل دور سفره با خانواده صبحانه بخورن. یه ذره سخت قبول دارم ولی شدنیه. حتما توی جمع هستن خانواده‌هایی که این کارو دارن رعایت می‌کنن. خب در میان بعد بهترین چیزی که بچه‌ها بدیم میوه است. ایشالله از این بوفه های الکترونیک بشید روی توش میوه هم تربیه کرده، نمیدونم میشه با این همونو فرستر کرده نمید. البته من حق میدم، چون ما یه بار اومدیم این کار کردیم توی مدرسه ای، گفتیم آقا مثل این که مثلا ما کیپوینه بیاریم سیب هم بیاریم بفروشیم. بعد خب گفتیم سیب خوب باید باشه که بالاخره بدایی میشه. بعد حساب کردیم هر یه دونه سیبی که میگیریم دونه 600 تومن میخریم، دونه 650 تومن. بعد به بچه ها مثلا خب سوسیت هم روش بدیم بعد دونه 500 تومن بدیم. بعد بچه ها من رو گفتیم دستشون تو خرج نیست آقا، یه سیب رو شما 500 تومن میخواد بفروشیم، خب میرم یه دونه کیک میخورم 250 تومن دو تا میخورم، چرا مثلا یه سیب بخرم؟ ببینید این خطرات رو داره بچه های ما، خیلی دستشون تو خرج نیست، فکر میکنن میوه مفت میاد تو خونه ها، فکر نمیکنن که مثلا یک کیلو سیبی که 4 تا دونه سیب مثلا میشه 5000 تومن، دونه چقدر مثلا سیب در میاد، حساب کتاب دستشون نیست ولی چیپ تو راحت نمیخره. خب نکته بعدی توصیه بعدی، اینم یه نکته بسیار مهمه. به لحاظ فیزیولوژیک بین آخرین وعده غذایی اصلی و خواب باید حداقل 2 تا 3 ساعت فاصله باشه. چرا؟ خلاصش اینه، وقتی شما غذا میکنید دستگاه گوارش شروع میکنه به یک فرایند هضم و جذب. تو اون موقعی که شما غذای وعده اصلیتون میل میکنید یه دماسنج بذارید در داخل بدنتون، حالا خیلی شماتیکه، دمای مرکزی بدن 0.5 درجه میره بالا، یعنی انقدر فعالیت شدیده، گردش خون منحرف میشه سمت دستگاه گوارش چون باید جذب کنه، فشار خون درصدی میره بالا به خاطر اینکه باید گردش خون اثر بخشی رو تامین بکنه برای دستگاه گوارش. در مقابلش خواب، زمان استراحت، فشار خون 10% افت میکنه، ضربان قلب 10% افت میکنه، باید حالت آرامش وجود داشته باشه که خواب اثر بخش بشه. حالا شما غذا خوردین بلافاصله میخواین بخوابین، از اون ور داره سر کله خودش میزنه بدن، از این میخواد آرام باشه، نه خواب خواب میشه نه گوارش گوارش. برای همین وقتی باشین پر میخوابین اولا بلند میشین احساس یه دلدرد و یه حالت خاصی دارین، ثانیا میگین اصلا اینو خستگی دارم نه تازه به اوجام توشم تجربیات خوب آقا در عکس ورد، خصوصا برای بچه ها چون خواب شب خواب بسیار مهمیه که کیفیت کار فردای بچه ها رو فراهم بکنه. حتی مقدور بچه ها اگر ساعت 11 شب میخوام بخوابن 8 شب باید شامشون رو خورده باشن. اگر احساس میکنید تا موقع خواب گوش نمیشن یه میسویدی اگر موقع خواب بخورن به جای بر نمیخور، یه دیوان مثلا شیر بلند بخورن به جای بر نمیخور، اونقدی در سکولوش و تعالیت با نمیداره. فسفوت ها مناسب نیستن، ازش بگذارید بحثش مفصله، فقط همه اون معتقده این فسفوت مناسب نیست ولی همه میخورن از اون توصیه‌هایی که نوشابه های گازدار. من فقط خیلی خلاصه بگم چون زمان هم نداریم، توی یه دونه بطری نوشابه چقدر قند وجود داره؟ چقدر؟ 300 میلی‌لیتر 33 گرم قند داره، 33 گرم میشه 10 تا قاشق خوری شکر. ببینید یه دونه نوشابه که تو دلستر هم همینه، شما اگر که 10 تا قاشق شکر بذارید تو آب هم بزنید بخورید اصلا نمیتونید، حالتون بد میشه. چطور نوشابه رو قد میخوریم راحت؟ گازی که ازاد میکنن جلوی شیرینی شکر رو میگیره. خود اون گاز چقدر ضرر میتونه داشته باشه؟ گاز به اعتبار حالا هم فسفر زیادی که داره، هم خود گاز جایگزین کلسیم در استخوان ها میشه. شروع کلسیم استخون تونه که نوشابه خور حرفه‌ایان خیلی بالاتر شروع شکستگی خیلی بالا 4 برابر هم چقدره. به کلیه به اعتبار دفع این اسید زائد خیلی فشار میاد. و مشکلات عدیده بعدی که یکیش همون بحث خستگیه. دلستر هم همینه، فرقی نمیکنه. دلستر قندش همین حدوده، فقط مالتی که اضافه میکنم اما اسکوساره مالته، یعنی خیلی هم اون تأثیرات نداره، اون چیزی که خلاصه ما اطلاعات داریم از ما و شعیر واقعی اون حالت رو نداره. حالا یه سری ویتامین ها اینا ممکنه توش باشه، من به بچه ها میگم خلاصه اگر که شما رو دست و پاتون رو بستن، شمشیر بالا سرتون گرفتن، جلوتون نوشابه گذاشتن، دلستر گذاشتن، گفتن یکیشو بخور یا میکشیمه، شما دلستر انتخاب کن جای نوشابه، ولی در مقابل شیر هیچ وقت دلستر توصیه نمیشه. در مقابل دوغ آب میوه طبیعی به هیچ عنوان دلستر توصیه نمیشه، چون بالاخره جز نوشابه گاز داره. چیپس و پفک هم به اعتبار وجود چربی هایی که داره و فرآیند تولیدشون معمولا چربی خوبی نداره، کبد چربی در کبد وصول میکنه، کبد چربی که خیلی هم شنیدید ممکنه آرز بشه. خب بحث اینه که بچه ها با تغذیه مناسب کمتر بیمار میشن، شاخص گلیسمی بالا یا غذاها داشته باشن باعث بروز خستگی میشن. ما توی مدرسه ای توصیه کردیم و یه دوره ای از بچه های کار کردن، کلن شیرینی های قندر ساده رو حذف کردن، مثلا چایشون رو با عسلشون رو کردن، چون دونم شیرینی نمیخوردن، خودشون اذعان داشتن که بسیار بسیار متفاوت شدن توی روحیات و تو عملکردشون. اون چیزی که من خلاصه خودم تجربه شده شدم. حالا هر چقدر بین ایدئال نزدیک بشیم به نفعمونه. بعضی از مواد غذایی هم خصوصا در نوجوانان خواب رو راحت می‌کنه، چون در دوران نوجوانی ممکنه بچه‌ها دچار اختلال خواب بشن. از جمله اون مواد شیره، زرده تخم مرغ هم این خاصیت رو میتونه داشته باشه. یه معجونی بخواید درست بکنید، زرده تخم مرغ رو بریزید تو عسل، یا تخم مرغ پاستوریزه باشه، زرده هم خام بریزید هم بذارید، یه معجون خوبی بچه‌ها بخورن قبل از خواب، تو خوابشون خیلی کمک می‌کنه. این
باکتری
پاستوریزه، پاستوریزه. پس تخم مرغ هم با چه فرآیندی پاستوریزه شون می‌کنن؟ به فصلش هم که برسید، تو فرنگی هم تو میوه‌ها این خاصیت رو داره، برای القاء خواب موثره. ماسک کلن ترجیحات لبنیات این حالت رو دارن. ببینید دمای غذا تو خواب تاثیر داره. شیر هم اگر بچه ها میدید شیر سرد نده، شیر باید بلند باشه. ماسک به اعتبار سردیش ممکنه این خاصیت رو خواب بچه ها نمیشه باشه. در اصلا این شده بحثمون بحث بلوغه که این بحثه خیلی مهم میداره، هم رفتاری و هم جسمانی که این شده هر شده. ببخشید خواهدتی من زیاده هست.
هستم که جلسه مورد استفاده واقع شده باشیم، بتونیم که توصیه‌ای که فرمودن رو در مقام ها پیاده کنیم. خدمت رو عرض کنم که اگر اهل عمل عزیزان در خصوص صورتهایی که امروز مطرح شد سوالی دارن، نکته‌ای هست، از طریق سایت مرکز مشاوره که تو همین جزئی هم ذکر شده میتونن سوالات خودشون رو از طریق سایت یا تلفن که مشخص شده با مرکز مشاوره جناب ابراهیمی مطرح بفرمایند. کل ارتباطی خواهد شد با جناب دکتر پورعباسی یا بقیه عزیزان پزشکان متخصصی که در امر مشاوره و حتی در تحصیلی سوالاتی داشتن، عزیزان میتونند از طریق ایشون مطرح بفرمایند. خیلی ممنون و توجهشون.